انقلابی من آیت الله علامه طباطبایی بود. به من گفته بود که با فلان طلبه نگرد. میگه من گفتم آقا این اهل نماز شب اینجوریه اونجوریه فلان اینا. بعد دید که من ول نمیکنم، بعدش گفت این عاقبت به خیر نمیشه. بله. بعد من اوایل انقلاب میگفت که جنگ شروع شد توی سنگرهای دولو که فرمانده بودن، تلویزیون بغداد داشت پخش میکرد، دیدم همون آقا لباس آخوند روحانی محمد
اون طرف
داره اون طرفی شده. ببینید اینا نشون میده که این مدل عرفان جواب میده که این بزرگان میگن با این. حالا این که تمام اون برنامه او منتهی شده به امام، بنابراین میشه گفت واقعا آی دکتر ادبی من اینو با اعتقاد بنده عرض میکنم،
بله،
اصلا انقلاب اسلامی ما محصول کار آیت الله عظما شهابادی.
اصلا
تردید نکنیم در این مسئله.
احسن. آقای دکتر لاریجانی، خیلی فرمایشات شیرین آقای دکتر قهرمانی نژاد ما رو به این سمت میکشاند که گفت که سر خدا که عارف سالک به کس نگفت. این سری که میان استاد و شاگرد در جریان و از غیب الغیب گویی آیت الله شهابادی به تعبیر محمد داود قیصری یا به تعبیر خود ابن عربی از عین ثابته امام داره یه چیزی رو مطرح میکنه که در آینده قرار است محقق شود، چقدر این ارتباط عمیق و وسیقه؟ یه مقداری در مورد این موضوع برای ما صحبت بفرمایید.
بله، بوی خوش تو هر کز باد صبا شنید، از یار آشنا سخن آشنا شنید. یارب کجاست محرم رازی که یک زمان دل شرح آن دهد که چه گفت و چه ها شنید. سر خدا که عارف سالک به
کس نگفت،
در حیرتم
که باد فروش از کجا شد. به
بله، اینها سر و سری با هم داشتن و حضرت امام خوب ارادت ویژه‌ای به استاد خودش داشتن. این آدم هم استاد شناسی و هم قدر شناسی از استاد رو باید از امام راحل بیاموزید.
دقیقا
شما آثار امام رو مطالعه میکنید، وقتی به اسم اساتیدش مخصوصا از بطایت الله العظمی شهابادی میرسید چقدر تجلیل میکنید.
بله، در شرح فصوص، در چهل حدیث، در کتابی. بله دقیقا.
بله، هنوزم میگه ادامن لا ذله علی رؤوس سالکین، یعنی مردان الهی که ظاهر جسمشون میره ولی روحشون حقیقتشون همچنان در عالم هستی ساری و جاری است و از عاشقان طریق حق دستگیری میکنه. امام این نکته میخوام عرض بکنم، حضرت آیت الله عظما شهابادی و خود امام، خب اینا کتابهای بزرگان اخلاقی رو خونده بودن، مثل معراج و سعاده، کیمیای سعادت ازلی، اخلاق ناصری، اینا رو خوندم. خب اینا بیشتر این کتابای بزرگان علم اخلاقه و متأثر از اون نظریه حد وسط ارسطوست.
دقیقاً.
ولی شما میبینید که در مکتب عرفانی بزرگان ما، مکتب ملا صدرها، حتی خود ابن سینا هم همینطور، میدونی که عرفان اسلامی و فلسفه اسلامی اینها در حکمت به هم گره میخوره.
دقیقاً.
یک چیز میشن. ما وقتی که ملا صدرا رو نشناسی آثارش مطالعه میکنی میگه چقدر عارف چیره دستی بوده، یا کتاب اشارات و تنبیهات ابن سینا رو مطالعه بکنه اصلا فکر نمونه یه فلسفه مشایی بوده،
خصوصا نمتهای پایانیش رو
و نمتهای نه در همینا رو بخونی. بله، اینی که اینا اومدن حکمت علوی یا به قول امروزی ها اخلاق کاربردی رو به سیره اهل بیت و تعالیم قرآن گره زدن. چقدر تعبیر لطیفی داره امام از حضرت آیت الله عظما مرحوم شهابادی نقل میکنه که ما حتما این کتاب مفتاح السعاده ایشون رو دوستان دارن، یا کتاب منازل و سالکین بر وزن منازل و سالکین حاج عبدالله انصاریه.
بله،
شما ببینید تمام سیره و آموزه های اهل بیت، بعد فرمود که اهل بیت آنقدر مطلب گفتن با اینکه عمر کم داشتن، جایی برای حرف ما نداشتن. ما باید اینا رو شناسایی کنیم، با شما معرفی بکنیم و بنابراین شما ببینید که اخلاق اسلامی در واقع گره خورده با سیره اهل بیت. دستور عمل هایی هم که این بزرگوار برای چله نشینی ها میداد همه آیات قرآن بوده، مخصوصا آیات آخر سوره فرقان، عباد الرحمن رو که معرفی میکنه، الذین یمشون علی الارض
هونا
هونا و اذا خاطبهم جاهلون
قالوا سلاما
الی آخر. این نشون میده که سیره عملی این بزرگواران یعنی اخلاق کاربردی، حکمت عملی چیزی جز تعالیم قرآن و سیره معصومین نیست. بنابراین اینا به نوعی قرآن را احیا کردن، قرآن را به زندگی ما آوردن، اهل بیت را احیا کردن. شما این کتاب های محدودی ازشون هست ولی مطالعه میکنید ببینید چقدر روح بلایی داره، لذت میبره از این کتاب ها. چیز از شهات البهارش من چند دوره تدریس میکردم، چقدر ایشون آموزه ها و تازه های فراوان در این اثر داره، چه نبوغ سرشاری داره، ارتباط به مخمن قیب داره.
دقیقا
خیلی عجیبه، وارداتی که به دل میرسد از مخمن قیب، کو کجاست هم نفسی پاکه کنم اظهارش. واقعا اینقدر سرشار شد و جوشید دیگه به زبان آمد که کو هم نفسی که من بگم چی به من میرسه از مخمن قیب. خیلی عجیب.
ممنونم آقای دکتر، متشکرم از فرمایش جناب عالی.
من یه نکته بگم دیگه تمام بکنم.
خواهش میکنم.
خیلی شیفته سلوک استادش بود، امام بون عظمتش میفرمود که من دوست دارم زمانی که تو سحرها نشستم دل من میشنه، آه در قلبم شعله میکشه، اشک از چشمانم جاری میشه، در اون لحظه خدا جان منو بگیره و آتش هوا در من خاموش باشه. چقدر آرزو دارم. امام اینو تو دیوانش آورده، ای خوشان روز مرا مجدد جانان برسد، نوبت رفتن از این منزل ویران برسد، در سحرها که بشویم گناه از صورت جان، پیچ مرگ از طرف دوست خرامان برسد، مشت خاکم حوث روزه رزوان بسرم، میزنم چرخ که تا اون به پایان برسد، روی دولت برد اون کس که کند ترک هوا، در سراب پرده محشوب به سامان برسد الاخره.
به به
به بله، امام تمامی اشعاری هم که میگه بسیاری 18 در غزلیات حضرت امام در واقع وصایا و سفارش های حضرت استاد شاهبادیه.
18 غزل از غزلیات حضرت امام،
غزلیات متأثر، همین چه نمونه شما خدمت.
به 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 به، ممنونم آقای دکتر علیزاده، متشکرم از عنایت جناب عالی. حاجی شاهابادی، از همین مسیر به سمت منش اخلاقی میرسیم که در اون منش اخلاقی در عین آن که آیت الله شاهابادی شذرات المعارف می نویسند، در عین آن که ایشون رو فیلسوف فطرت می دانند، اما رفتار و منش اخلاقی ایشون گویی ما رو به یاد همه معلمان اخلاق سلف می اندازد. از این فضا نیز برای ما صحبت بفرمایید.
من ابتدا چون خاطره ای از مرحوم پدر نقل کردم در مورد نکته که امام فرموده بودم، اینو من اجازه بدید با اونر شد درفتر سر عرض کنم.
خواهش میکنم در خدمتتون.
مرحوم پدر میگفتن من خواب دیده بودم. آه. این قصه مال خیلی ساله که هنوز امام ترکیه ظاهرن تبعید بودن اینا، من خواب دیدم که مرحوم پدر میگفتن جنگی اتفاق افتاده بین ایران و یک کشور کفر و فرمانده لشکر که در بسیار طرف ایران هست امام حسین علیه السلام هستن. و تو این جنگ نگام کردم نخرا کلاش قطع شده چی شده، خلاصه خیلی یکی از بستگان ما هم در این جنگ شهید شده، کشته میشه به نام حبیب الله. خلاصه این خیلی برای من تو ذهن منو مشغول کرده بود اینها، تا امام اومدن نجف. من اون پدرم اون زمان نجف بودن و میگفتن، یه دفعه ایشونو که دیدم خاطر این خواب یادم افتاد، خدمت امام شروع کردم عرض کردم، ایشون گفتن لا اله الا الله، لا اله، هر چی قسمت هایی رو من بازگو میکردم اینها. البته حالا بعضی نکات شاید حالا مطرح کردنش جالب نباشه، ولی به هر حال هی گفتن لا اله الا الله.
بله.
بعد تمام که شد گفتم که خب چی؟ گفتن هیچ. گفتم آقا این لا اله الا الله و لا حول ولا قوت هایی که شما گفتید با این
دلیلی داره
نمیسن. خلاصه ایشون انکار کردن اینا، منم اصرار، خیلی که اصرار کردم، امام فرمودن که اینا اتفاق میفته، حکومت ایران به هر حال در اختیار ما قرار میگیره و این جنگ هم رخ میده و اینها تخطیطیست که مرحوم پدر شما بر ما ترسیم کردن، دیگه بقیه شما نگفتن.
عجب عجب.
بله اینا اتفاق خواهد افته،
اتفاق خواهد افته و تفکیکیش که ترسیم کردن برای ما.
بله اینا تخطیطیست که الان ایشون فرمودن که ترسیم کردن برای ما. خب امام هم به هر حال اون داستان آشنایشون با مرحوم شاهبازی و به هر حال جذب ایشون شدن.
اون داستان رو هم برای ما اگه بفرمایید حتما برای شنوندگان فریخته ما ارزشمند و شیرینه.
مرحوم پدر در یه به اصطلاح ملاقات با امام، پسر مرحوم عمومون شهید شاهبازی آقا سعید به مرحوم پدر گفتش که شما خلاصه به امام بفرمایید که ایشون عمامه سر من بذاره. خلاصه گفتن بیا و با هم دیگه رفتن اونجا و جلسه هیئت دولت اونجا بود خدمت امام.
بله
همون دولت اول انقلاب، دولت آقای مقتدی اینا بودن و آقای هاشمی بودن، حاج احمد آقا اینا بودن، تیمسار زهیر نژاد. بعد مرحوم پدر گفتن که این اخوی زاده میخوان که شما عمومه بزنید، ایشون هم عمومه گذاشتن سرشون و حاج آقا گفتن خب با یه بسم الله یه صلواتی ایشون تیمسار زهیر نژاد خلاصه اعلام صلوات کرد و صلوات فرستادن. آقای هاشمی یه شوخی کردن که همه شاه ها بعد از انقلاب عوض شد، این شاه شما عوض نشد. مرحوم پدر خب خدا رحمتش کنه حاضر جواب بودن، گفتن اولا اون شاه خراب بود، ما شاه آباد،
شاه آباد.
بعدم این تنها شاهی که خود امام قبول دارن، امام فرمودن همینطوره و اینا. بعد حاج احمد آقا گفتن آقا این نحوه آشنایی شما با آقای شاهبازی از کجا شد؟
خیلی نکته مهمیه.
بله ایشون فرمودن که من یه همحجره داشتم آمیزم صادق شاهبازی که پسرموی پدرمون بود ولی بزرگ بودم، سنای مرحوم امام بود، توی مدرسه دارالشفا اینام توی همحجره بود. ایشون میدونست که امام دنبال یه استاد عرفان میگرد، تا اینکه مرحوم جد ما از نجف اومده بودن توی فیضیه تون بغل مدرسه.
بله.
یه جلسه بود که مرحوم آش عبدالکریم بودن و حالا بعضی از بزرگان بودن و مرحوم پدر بزرگ امام بودن. امام گفتن که آمیزان صادق گفتش که آور الله گم شده شما الان توی این حجره.
عجب.
گفتم کی؟ گفت آقاموی ما از نجف اومده و این توی این زمینه هایی که تو دنبالش هستی حرف اول رو میده. گفتن من بیرون وایسادم تا جلسه تموم شد و مرحوم آش عبدالکریم که اومدن بیرون و آقای سلاحاش قبل کردین هم مدرقشون کردن نا. من دنبال ایشون را افتادم که آقا من خلاصه یه درس میخوام از شما بگیم. خلاصه ایشون بنای انکار گذاشتن، میگفتن من هم جور دنبال ایشون اومدم و تا در منزل ایشون گفتن بفرمایید تو، منم رفتم تو.
عجب.
خلاصه تا قول نگرفتم از ایشون درسو، حالا نمیم یه جلسه شد و جلسه شد و حقیقه قولو که گرفتم دیگه ادامه دادیم. بعد درسویشون که شرکت کردم اینقدر بر من جاذبه داشت که اصولشونم میرفتم، فقهشونم میرفتم، درس اخلاق میرفتم، درسی که ایشون برای بازاری ها میذاشت اخلاقی که میگفت اونم میرفتم، همش نکته داشت. یعنی کتاب مثلا فصوص یا کتابای دیگه که ایشون جلوش میذاشت بهانه ای بود، میگفت انقدر خودش حرف داشت که باید اون صاحب کتاب میومد گوش میکرد که های شاهبازی چیه حرف جدید داشت، همش از خودش مطلب خیلی داشت. تا اینکه دیگه بعد از 7 سال اینا که ایشون اومدن تهران، مرحوم امام هم دیگه پنجشنبه جمعه ها میومدن اونجا. اینو مرحوم پدر از آقای مرحوم آیت الله صدفی پدر خانم امام نقل کردن.
بله.
اصطلاح امام شبای جمعه که می اومدن تهران می رفتن مسجد جمعه طلوع مرحوم شاهبازی، آخر شب دیگه بعد می اومدن منزل آقای طرفی، گفتن آقای طرفی گفته بود که تو میدونم نیومدی برای نامزد بازی اینا، تو رفتی به عشق تو با شاهبازی بکنی بعدن آخر کار
پایان هفته بالاخره باز باید خدمت استاد برسند و پایان هفته هم خدمت استاد باشن.
این خیلی ایشون وابسته بود و کار
ممنونم رحمت الله علیهم اجمعین. شیرین است این خاطرات و بیان این رابطه عاشقانه مدرسی و آموزشی و عملی و اخلاقی امروز بیش از هر زمانی میتواند برای ما در حوزه آموزش، در حوزه ارتباطات میان استاد و شاگرد، در حوزه رفتار قویم اخلاقی به نحو عمیق و اساسی به عنوان معیار قرار بگیره. ممنونم. میریم اتاق فرمان و در بخش دیگری از برنامه در خدمت اساتید خواهیم بود.
شورش عاشقان تماشایی است، شوق زندانیان تماشایی است، گر نگارم نظر به لطف کند آتش نیستان تماشایی. لب شو بگشاید آن پری رخسار، رقص ما در جهان تماشاییست، رقص ما در جهان تماشاییست. پرده چون برکشد ز چهره ناز، پرده چون برکشد ز چهره ناز، عقل دیوانگان تماشایی است. هر شب این قصه باز میخوانم، مرگ پروانگان تماشاییست، هر شب این قصه باز میخوانم، مرگ پروانگان تماشاییست. به شب عاشقان که آذرش بر دل بی دلان تماشاییست، شورش عاشقان تماشاییست، شوق زندانیان تماشاییست، آتش نیستان تماشاییست.
خب مباحث بسیار ارزشمند و عمیقی رو با اساتید گرامی که در این برنامه حضور دارند پی گرفتیم و پی میگیریم. آقای دکتر حسینی از مسجد سلیمان از استان خوزستان هم مهمان این برنامه هستند. در حقیقت رساله دکتریشون و تحقیقاتشون در تحصیلات تکمیلی بر اساس زندگی و آثار و اندیشه آیت الله شاهبادی بوده است. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر حسینی، به برنامه صوفیا خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت به محضر حضرت عالی و همه میهمانان عزیز، خصوصا استاد بزرگوار خودم جناب آقای دکتر منصوری لاریجانی.
سلامت باشید. بله با آقای دکتر منصوری لاریجانی هم در گفتگو هستیم. از شما این سوال رو دارم آقای دکتر حسینی که فیلسوف فطرت عنوانی است که برای آیت الله شاهابادی استفاده می شود. جناب عالی به هر جهت در جوانب مختلف زیل نظر آقای دکتر لاریجانی به جوانب مختلف اندیشه آیت الله شاهابادی پرداختید. چرا به ایشون فیلسوف فطرت گفته می شود؟
با عرض سلام مجدد. حضرت امام یکی از نکات اصلی در مورد حضرت آیت الله العظمى شاهابادی رحمت الله علیه مطرح میکنن این است که میفرمان ایشون خیلی از مسائل و معارف را و بر اساس آیه فطرت و اصالت فطرت انسان مطرح می‌کردن. این که با مردم صحبت می‌کردن، مسائل عرفانی سطح بالا رو مطرح می‌کردن با مردم عام و بازاری و گوهات از طریق شاگردان اعتراض میشون، میفرمودن این مطالب بگذاره به گوش اینها برسه و اینها دلشون پاکه، فطرتشون سالمه. چون فطرتشون سالم هست، اون مطالب عرفانی رو هر کسی در حد توان خودش میگیره.
بله،
هم فیلسوف بودن، مبانی فلسفه اشراق و مشاد دستشون بود، هم یک عارف بودن، هم یک مفسر بودن، مسلط به آیات قرآن بودن. سوره نورم ایشون تفسیری دارن، من موفق نشدم پیداش کنم. سوالم گفتن کتابخونه دانشگاه تهران هست. ذو ابعاد که بودن میتونستن از طریق احیاء فطرت انسان‌ها، دل انسان‌ها، انسان رو از اون حالت بیخبری به سمت خدا بکشونن. و حضرت امام هم مبنای انقلابش بیشتر به همین صورت بود. خیلی از مطالب عرفانی رو که حضرت امام می‌فرمودن توی مجالس عمومی بود، یعنی به تبعیت از استادشون فطرت انسان‌ها رو مخاطب قرار می‌دادن، دنبال احیاء فطرت انسان‌ها بودن، پرده برداری از اون گرد و غباری که روی فطرت انسان‌ها نشسته بود. و اگه توجه بکنیم، اکثر مخاطبان حضرت امام، اکثر رزمندگان که استقبال میکردن از پیامهای حضرت امام و به جبهه اعزام میشدن، نوعا جوانان بودن.
بله،
چون حضرت امام مرتبه میفهمن که جوان به ملکوت نزدیکتر است، چون فطرتش سالمه، هنوز دچار دنیا زدگی، دنیا دوستی، دنیا پرستی نشدن. از این لحاظ بیشون فیلسوف فطرت اطلاق میشه.
بله،
هم مبانی فلسفی رو هم مبانی عرفانی رو مسلط هستن و مخاطب رو با احیاء فطرتش مورد لطف قرار میدن و با اون احاطه روحی که داشتن میتونستن در شاگردانشون، در عموم مردم، اون حالت عرفانی رو و توجه به معبود رو، دل کندن از غیر معبود رو زنده بکنه.
متشکرم آقای دکتر لاریجانی. همین بحث رو با جنابالی در حقیقت در تسلط علمی و وسعت علمی آیت الله شهابادی پی بگیرم. ایشون فیلسوف فطرت است. فیلسوف فطرت شدن چه وجوهی را بیش از وجوه دیگر می طلبد؟ شما باید در فقه و اصول به قدرت ادراکی برسید تا فطرت الله التي فطر الناس عليها در وجود شما متمکن شود و بر اساس یک روش شناسی فلسفی به تئوری فطرت برسید، یا باید در فلسفه اشراق یا در حقیقت در فلسفه محی الدین، فلسفه عرفان محی الدین ابن عربی زمینه های رو بیابید که به این تئوری و نظریه پردازی عطف توجه بدهید؟ چه می شود که آیت الله شهابادی با همه جوانب مختلف آموزشی، فقهی، اصولی و عرفانی با این وجه بیشتر تبلور پیدا می کند؟ فیلسوف فطرت. آیا دو تو صدای من رو دارید؟ فکر می کنم ارتباطمون با آقای دکتر بله قطع شده. خب از جناب عالی بپرسم آقای دکتر قهرمان نژاد، که جوانب زندگی در حقیقت امام رحمت الله با ظهور و بروز رفتارهای آیت الله شهابادی در موضوع فطرت، در موضوع ندای بر فطرت، همین نکته که آقای دکتر حسینی مطرح کردن عجین شده، چیه داستان و ثمره این وجه چیست؟
ضمن سلام به حضور آقای دکتر حسینی که این موضوع رو خلاصه مقداری بیان کردن، من اینن از فرمایش خود امام در کتاب شرح 40 حدیث، حدیث از موضوع شما که 11 صفحه 155
بله
این عبارت شد: بدان که مفسرین از عامه و خاصه، بحث فطرت در تشخیص احکام فطرت، این فطرت الله التی فطر الناس علیها رو که در روایت از امام صادق علیه السلام میفرماید که فطرهم جمیعا علی التوحید. بعد امام میفرماید که بدان که مفسرین از عامه و خاصه، هر یک به حسب طریقه خود طوری بیان کیفیت فطری بودن دین یا توحید را کردند و ما در این اوراق بر طبق آراء آنها سخن نگوییم، بلکه در این مقام آنچه از محضر شیخ عارف کامل شاه آبادی دام از الله
بله.
که متفرد است در این میدان، تعبیر متفرد است در این میدان
بله.
موضوع فیض و فطرت رو شما سوال کردید، ایشون می‌فرمایند در این موضوع متفرد است، استفاده نمودم بیان میکنم. بعد امام حالا نکته‌ای داره که میگه بعضی ها رمز و اشاره است و بعضی ها چه و فلان و بعضی هم به نظر خودم مثلا رسیده، پس باید دانست، اون وقت میان بیان میکنن. مثلا حالا ما بالاخره شنوندگانی دارن برنامه رو میشنون، مثلا میخوان بگن که آی شاه آبادی، چون خود آیت الله عظمای شاه آبادی میخواست مردم عادی هم بفهمن چیه موضوع.
دقیقا
الان ما مخاطبین ما طبعا یه دادم های عادی هم هستن دیگه،
هستن، ولی خب مخاطبین فریقه هم هم داره
درسته بلد. مخاطب فریقه هم فراوان داریم. من عرضم اینه که اون مخاطب فریقه هم شاید این مثال هایی خود حضرت امام تو کتابشون
بله خیلی خوب اتفاقا
اینو اگر بشنون شاید جایی میخوام بیان کنن راحت تر باشن. امام میگه که آیه شاه آبادی میگفت که تمام انسان هایی که در دنیا هستن در این دوتا فطرت همه مشترکن، که همه طالب بهترین، بالاترین، والاترین، زیباترین، جامعترین، کاملترین، ناتمامترین اینا هستن دیگه.
بله.
الان به شما میگن آقا بین لذت ده دقیقه‌ای تا لذتی که هزاران سال طول میکشه کدوم عقل بگه ده دقیقه؟
همینطوره.
اگه به شما بگن بین علم ده دقیقه‌ای و علم هزاران سال،
سرمدی، علم سرمدی،
خب ببین یعنی همه ما منتها تفاوتمون اینه که بعد خود امام جواب میده میگه که در تشخیص مصداق انسان اشتباه میکنن، کما این که الان شما یه نفر که خواب رفته، آقای دکتر ادبی خوابه
بله،
اینو شما بیدار کردی، بستنی خوشاب رنگ خریدی از مغازه آوردی که همه دوست دارن
بله،
اینو داره بیدار میکنی که پاشو بخور، این آب میشه به درد نمیخوره،
خوابه،
این بنده خدا چون خوابه پا میشه دست شما این دست میزنه عقب، درسته؟
بله.
خب این که داره دست شما رو میزنه عقب یعنی از این کار شما اظهار ناراحتی میکنه، اما وقتی که واقعیت این مطلب بر اون معلوم شد چی میشه؟ از شما تشکر هم میکنه.
همینطوره.
حالا میگه که پیغمبر اومده و یزو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، این پیغمبر اومده این سختی ها رو از روی شما برداره و این زنجیرها که باتون رو واکنه، این زنجیر رو میخواد واکنه، مثل بچه‌ای که مادر میخواد مثلا پدر یا علاجش کنه دستشو پس میزنه فرار میکنه.
دقیقا.
بعد میگه عباس رو در جنگ بدر اسیر کردن و بردن، پیغمبر توسط میکرد گفت برادر زاده برای اینکه عموتو به چیز بستن تناب بستن داری میخندی؟ گفت نه، دارم تبسم میکنم که فرشته ها دارن او رو به سمت بهشت میکشن، او میگه من خون برم جهنم. یعنی این نکته است که ما در تشخیص مصداق زیباترین و بهترین به اشتباه میفتیم. ببینید آقای دکتر ادبی، امام رضا که اومد در
نیشابور بله،
جمع شدن 20,000 نفر، الان منابع اهل سنت هستا، حاکم در مستدرک رو برده میگه مردم خودشون زدن زمین وقتی امام چهره خودشو گفت که برای بکشا ایلب که فریاد از مردم برایت اون شده بوده. بعد اگه تو اون جمعی که میرفت میگفت آقا این کیه؟ میگفت کاملترین، جامعترین، بهترین، برابطه. میگفت اگر این ترین ترین که برایشون میگید هست، مأمون چی کار هستنه؟ میگفت خب مأمون هم این اشتباه در مصداق، یعنی این
همینطوره،
یعنی شاه آبادی به فرمایش که امام داره در شرح حدیث چهل حدیث میخواد بگه مردم فطرتن کمال جوان، اما این کمال مصداقش اشتباه میکنن، کما اینکه شما یه بچه کوچولو شما یه چیز خوشاب رنگ، شکلات خوشاب رنگ بدی، اینو بگیری ازش یه دونه تراور 100 هزار تومانی بدی. میگه مال این